أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أقثني ولا تهلكني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، همه با هم، في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحبا، يا صاحبا الزمان، يا صاحبا الزمان، القوم فؤال امان. يا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن، عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر آهسته تر، قدری تحمل بیشتر، بینم قباری در افق، گویا سواری میرسد. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظام ارواحنا له الفدا و تعجیل در ظهور حضرتشون اجماعا صلوات. انشالله که عزاداری ها، سینه زنی ها، عشق ها و گریه های همه عشاق، همه عزاداران ابو عبدالله الحسین مقبول درگاه حضرتشون بوده باشه و انشالله بهمون توفیق بدن کل محرم سفر رو بتونیم عزادار حضرتشون، عزادار اهل بیت و یارانشون باشیم و روز به روز به معرفتمون انشالله اضافه بشیم. موضوعی که انتخاب کردم خدمت عزیزان تقدیم کنم مرتبط با شرایط روزمونه، شرایط زمان و مکانی که درش هستیم و اتفاقاتی که در این ایام اخیر رخ داد، و ببینیم آموزه های دینی، آیات و روایات به ما چی یاد میدن، وظیفمون چیه و تو این شرایط چه کار باید بکنیم. خداوند در قرآن کریم میفرماد من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که به طاغوت کافر بشه و به خدا ایمان بیاره، به ریسمان محکم الهی چنگ زده. یک کدوم از این دوتا نباشه، دستمون به ریسمان الهی نمیرسه. و جالب اینه که خداوند کفر به طاغوت رو مقدم کرده بر ایمان به الله. خداوند حکیمه، هیچ کاری بی حکمت انجام نمیده. چه کلمه و واژه‌ای در قرآن به کار میبره؟ تقدیم و تأخر عبارات و مفاهیم، تمام اینا رو حساب کتاب. مفسرین اسلام عمرشون رو گذاشتن، صدها سال مفسرین زحمت کشیدن تا برخی از این رمز و رموزها رو استخراج کنن با کمک اهل بیت. بی حساب کتاب نیست. خدا میگه کسی که به طاغوت کافر بشه، یک، بعد به من خدا ایمان بیاره، دو، این اهل نجات. ریسمانی که میتونه اونو از ته جهنم خارج کنه و به بهشت برین من، به لقاء من برسونه، این دوتا بال رو لازم داره. ایمان به خدای خالی، کفر به طاغوت خالی فایده نداره. صریح قرآنه، من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. حل الدین الا الحب و البغض. فرمود دین دو تا چیزه، حب و بغض. حب به خدا و نماینده های خدا و انبیای الهی، بغض و اعداء الهی، دشمنان خدا. خب خیلی خلاصه و گذرا، ما سه نوع دشمن داریم. یکی نفس اماره مونه، ان النفس لاماره بالسوء و ما ابرئ نفسی ان النفس اماره بالسوء. جناب یوسف فرمود نفس اماره به سوه، این دشمن اول، کاری باش نداریم، بذارید کنار. یعنی الان تو این منبر کاری نداریم. دشمن شناسی رو هر شیعه ای باید دو واحد بگذرونه تا روی دوشک کشتی از دشمن شکست نخور. فوت و فنای دشمن رو بلد نباشی زمینت میزنه. دشمن اول نفس اماره، اینو داشته باشید. دشمن دوم ابلیس، شیطان، اون جنی که رئیس همه شیاطینه، در آسمان اسمش بود عزازیل، یعنی عزیز کرده خدا. انقدر عبادت کرد، لقد عبد الله 6000 سنین، 6000 سال عبادت کرد، از روی زمین رفت اونجا. داستان اونم جدا. قسم خورده در قرآن، فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عباده که من همول مخلصین. خدایا قسم به عزت تو همه بنده ها رو فریب میدم. چرا؟ چون تو باعث شدی با این آزمون سختی که از من گرفتی من بدبخت بشم، اهل دوزخ بشم. پس منم تمام بنده هات رو از راهت منحرف میکنم. الا عباده که من همول مخلص، مگه بنده های خالصت که اهل بیت در روایات فرمودن و المخلصون فی خطرن. از این مخلص ها، این با اخلاص ها که شیطان استثناء کرد، اینا خودشون تو خطر عظیمی هستن. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن انما قصدک و قصد اصحابک، ابلیس با تو کار داره، با شیعیان ما کار داره. اما الاخرون فقط فرق عنهم، با سنیا کار نداره، با یهودیا مسیحا شیطان کاری نداره، اونا منحرفن. کسی که داره بیراهه میره رو نمیخواد هولش بدی، همچون داره میره، خودش داره بیراهه میره. اونی که تو مسیر مستقیمه رو باید هولش بدی، منحرفش کنی. روایت میفرماید که وقتی یک شیعه از دنیا میره به اندازه دو تا قبیله ربیعه و مزر که تو تا از قبیله های عرب بودن، ابلیس و شیطان بیکار میشه. عزیزم تو که اینجا نشستی به اندازه 2000 تا شیطان حداقل با کم و زیادش داره هی وسوسه میکنه. این کارو نکن، اینو نگو، اینو بگو، اینو بخور، اینو ببین، اونو نه. دو تا قبیله، انما قصدک و قصد اصحابک، اصحاب اهل بیت که شیعیان باشه، با شما ابلیس کار داره. اینم دشمن دوم، اینم بذاریدش کنار. دشمن سوم کیه؟ طاغوت. فرق طاغوت با ابلیس چیه؟ ابلیس با وجود ما مشکل داره، با دین ما، دنیای ما، با همه چی. اما طاغوت که اسامی مختلفی تو قرآن داره، مستکبرین، استکبار، و ابتداعاً با دین من و شما کاری نداره، دنیای ما رو میخواد. چند تا مثال بزنم براتون ملموس بشه. از تواقیت گذشته مثال بزنید، شما مثال بزنید. کیا بودن؟ فرعون، نمرود، قارون. اینا خصوصیتشون چی بود؟ اینا میخواستن بر مردم حکومت کنن، همه مردم نوکر و خادم اینا باشن، بکارن و درو کنن و بیارن برای اینا بپزن بزنن جلو اینا، نوکری یه نونم جلو اینا بندازن که بخور و نمیر، زنده بمونن، بتونن خدمت اینا رو کنن. طاغوت یعنی طاغوت حب دنیا داره، طاغوت آرزوی مقام و منصب و حکومت و سلطنت داره، ابتدا هم با دین کاری نداره. معاویه چی گفت؟ معاویه وقتی به حکومت رسید چی گفت؟ گفت من نیومدم به شما دین یاد بدم، شما رو نمازخون کنم، با دین شما کار، من اومدم فقط حکومت کنم برای شما. طاغوت زمان امیرالمومنین معاویه بود. طاغوت زمان پیامبر کی بود؟ همونایی که میشناسیدش، بنا نیست اسمشون رو ببریم، از اکمال الدین مرحوم صدوق روایتی از امام زمان علیه السلامه که اینا کانا یجالسان الیهود. این دوتا تواقیت زمان پیامبر که میگید اللهم لعن الجبت و الطاغوت، اینها با علمای یهود نشست و برخاست داشتن، خبردار شدن قرار پیغمبر آخر زمان در این زمان و این مکان با این شرایط مبعوث بشه و حکومتش جهانی بشه. دلشون دنبال دنیا بود، دنبال مقام بود. والله یکیشون که دلال حمار بود، مبرتشا، اینا اومدن با این اخباری که گرفتن منتظر ظهور پیغمبر شدن. تا پیغمبر اومد زود اومدن چسبیدن بهش. طمعاً بل اسلما طمعاً، این تعبیر روایت، اسلامشون از روی طمع بود، اسلام نیاورد. بگذاریم بعد چه اتفاقاتی افتاد و دیگه نتونستن به اقصاد مقاصدشون برسن و چه کارهایی کردن دیگه، اینو همه خودتون میدونید. طاغوت زمان امام حسن کی بود؟ معاویه. طاغوت زمان امام حسین علیه السلام کی بود؟ یزید. اینی که ما هر سال منتظریم محرم و صفر بشه برای امام حسین عزاداری کنیم، نه فقط برای اینکه بغض تواقیت و دشمنان امام حسین رو در دلمون شعله ورتر کنیم، فقط برای این نیست. آخه یه عده هستن همه هم مقامشون اینه که تو این دهه برای امام حسین گریه کنن، سر و سینه بزنن، اجر و ثواب ببرن. انشالله که میبرن اجر و ثواب، اما امام حسین مال کل ساله. امام حسین به ما یاد داد که حیات من نزله. امام حسین به ما یاد داد مثلی لا یبایع مثلک، هر کی مثل من امام حسینه با هر کی که مثل توی یزیده بیعت نمی کن. یعنی مبارزه طاغوت تا روز قیامت. شما در زیارت عاشورا می خونید انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حارمکم الا یوم القیام. یعنی تا روز قیامت هر کسی با امام حسین دشمنه، من با او دشمنم. یعنی دشمن امام حسین فقط یزید و عبیدالله و عمر سعد نبودن. طاغوت هر زمان را اگه نشناسی اجرت و ثوابت به اندازه اجر و ثواب اون بچه کوچیکی خواهد بود که پا میذاره بدون هیچ معرفتی و هیچ شناختی، دستشو گرفتن آوردن تو مجلس امام حسین، یه سینه یم زده، یه غذایی هم خورده و رفته. مواظب باشید کال از دنیا نریم، مواظب باشید بچه از دنیا نریم. دیدی بعضیا سنشون زیاده، گاهی موهای سر و صورتشون هم سفید، اما حرکاتشون بچگانه است، آمال و آرزوهاشون بچه، اینا بزرگ نشدن، جسمشون بزرگ شد، روحشون بزرگ نشده. پای منبر اهل بیت در دهه محرم روح باید رشد کنه. اگه منبری روح ما رو رشد نداد، نقص اون خطیبه، نقص اون منبریه، نه نقص اهل بیت. عزیزان، طاغوت رو معرفی میکردیم. طاغوت با دین ما ابتداعا کاری نداره، میگه آقا دنیا رو به من بدید، شما هم نوکر من باشید، چون یکی باید من خدمت کنه دیگه، خودم که نمیتونم خدمت خودم، من باید آقایی کنم، شما خدمت کنید، من با شما کاری ندارم. بعد از جنگ جهانی دوم عرض کردم فکر کنم منبر قبلی، حالا یادم نیست کی بود، وقتی که اومدن عراق رو، نجف، کربلا رو محاصره کردن و تسخیر کردن، یه دفعه اذان از مأذنه‌های مساجد و حرم و اینها بلند شد، صدای اذان. اینا دست به اسلحه شدن، گفتن شیپور جنگ زدن این مسلمان و این شیعیان. یکی برگشت گفت نه آقا اینا نمیخوان به جنگن. گفتن این شیپور جنگ چیه، این بلند چرا صدا؟ گفتن اینا یه اعمال عبادی دارن، سه بار در روز یه عبادت خاصی دارن، این اعلام اون عبادت، یعنی جمع شید با هم عبادت کنید. گفتم این عبادتشون به ما کاری نداره؟ گفتن نه. گفتم پس برن انقدر عبادت کنن. دینتون، اعتقادتون، شیعه‌گریتون، مسلمانیتون به ما کار نداشته باشه، ما با شما کار نداریم. همون حرف یزید، همون حرف معاویه، ما با دین شما کار نداریم، ما اومدم بر شما حکومت کنم، به من کار نداشته. اگه دینتون شما رو هل نده به سمت مبارزه با من، منم با تون کار ندارم. ولی دین ما چی میگه؟ حیات من نزله مثلی لا یبایع مثلک. دین اسلام واقعی که شیعه باشه میگه هیچ انسانی برتری بر انسان دیگری نداره، کسی حق نداره اموال امت و ملت دیگری چپاور. استکبار ممنوع، استثمار ممنوع. تو حق نداری دسترنج دیگران رو برای خودت برداری، ممنوعه. اینو امام حسین به ما اجازه نداده. پیامبر ما فرمود اگر یک انسانی که ولو غیر مسلمون از مسلمون ها کمک بخواد، بگه یکی داره به من ظلم میکنه، این مسلمون به کمک اون مظلوم نره، اگه تواناییشو داره و کمکش نکنه، مسلمان نیست. عجب، پس یه دینی هم کنار این همه ادیان باطل و انحرافی و تحریف شده هست که جلوی طاغوت رو میگیره. وقتی همچین دینی سربلند کرد، طاغوت باهاش دشمن میشه. عجب، کی به تو گفت جلو من وایسی؟ تا حالا همه جلو من سرخم کرده بودن، کی به تو اجازه داد؟ دینم. اسم دینت چیه؟ اسلام. خب من که خیلی مسلمون میبینم، عربستان، امارات، بحرین، افغانستان، پاکستان، عراق، اینا هیچ کدوم جلوی من قد علم نکردن. پس تو اسلامت فرق داره با اونا. بله، اسلام دو نوع داریم، اسلام سنی، اسلام شیعه. اسلام ما شیعه است. عجب، با شیعه دشمن میشه. طاغوت زمان ما کیه؟ کیه میخواد دنیا رو دلوپی قورت بده؟ کیه که میخواد همه دنیا رو تسخیر کنه؟ کیه که میخواد بر همه دنیا مسلط باشه؟ کیه که در زمان ما میخواد تمام منابع زیرزمینی و روزمینی و همه رو در اختیار بگیره؟ عرض کردم بیش از 200 سال پیش نخست وزیر انگلیس در مجلس اومد اعلام کرد ما باید بر کل دنیا مسلط بشیم، ما یه انگلیس روباه مکار، ما این که بین مردم اختلاف میندازیم تا برشون حکومت کنیم. و راه سلطه بر دنیا سلطه بر خاورمیانه است. اب نداره تکرار بشه، اینا رو یاد بگیرید تو ذهنتون بدون بمونه، بتونید جهاد تبیین کنید. این فرماندهان ما که به برکت روح قدسی امام راحل به عشق امام حسین رفتن و شهید شدن، خونشون رو اگر میخوای حفظ کنی و زنده نگهداری، راهش جهاد تبیینه. اینا برای آبیاری این نهال اسلام در این سرزمین خون دادن. اما کی باید جوب خون رو هدایت کنه و برسونه به نهال؟ من و تویی که موندیم. اگر قیام حضرت زینب و امام سجاد بعد از روز عاشورا، یعنی از امروز روز 11 نبود، خون امام حسین هدر رفت. اینو بالیقین و القطع بدونید. اصلا چرا خدا وقتی ابن عباس به امام حسین گفت خب میخوای بری برو، اما این زن و بچه رو نبر، امام حسین چی جواب داشت؟ جواب بهش داد، گفت ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا اینو خواست، خدا خواست این زن و بچه با من باشن ولو اسیر بشن، خدا اصلا خواست اینا رو اسیر ببینه. چرا؟ چه حکمتی داره؟ باید زینبی باشه تو کاخ یزید، زینبی باشه تو کوفه جلو عبیدالله روشنگری کنه، زینبی باشه که خون امام حسین هدر. چرا امام حسن صلح کرد؟ اگه امام حسن تو مدینه شهید میشد خونش هدر رفته بود. چرا امام حسین از مدینه خارج شد؟ امام حسین هم اگه تو مدینه شهید میشد خونش هدر. حتی امام حسین تو مکه اگه میخواستن ترور کنن شهید میشد خونش هدر، اومد به سمت کوفه. روایتگران جنگ امام حسین با یزید تو کوفه مستقر بودن، حضرت زینب اونجا تونست خون امام حسین. عزیزان، طاغوت خصوصیتش اینه، گفت ما باید بر دنیا مسلط بشیم. یعنی چی؟ یعنی طاغوت. اگه بخوایم به دنیا مسلط بشیم باید بر خاورمیانه مسلط بشیم. چرا؟ چهارراه دنیاست، منابع زیرزمینی دنیا اکثرش اینجاست. اسرائیل، چرا عربستان و امارات انقدر سینه سنگ اسرائیل رو به سینه میزنن؟ میدونی چرا؟ اون کوریدوری که همین چهارراه ارتباطی شرق و غرب دنیا رو از هند و چین ترانزیت میکنه به اروپا و آمریکا که 2-3 برابر درآمد نفتی عربستان براش سود داره، با قراردادی که اسرائیل و عربستان و امارات با هم بستن از این طرف میرفت، با حذف ایران، با حذف کشورهایی که توی کی جلوش گرفت؟ ایران، به رهبری سید علی خامنه‌ای. اونقدی که حضرت آقا برای دنیای کشور ایران، تمامیت ارضی کشور ایران کار کرد، هیچ پادشاهی برای کشورش کار نکرد، هیچ حاکمی. اینا که به آقا ارادت ندارن نمیدونن آقا برای عزت دنیاییشون چقدر مبارزه کرد. این سردارهای ما که رفتن تو شمال ایران برای جلوگیری از اون داستان زنگزور و آذربایجان اونجا مانور برگزار کردن و حضرت آقا فرمودن ایران به هیچ عنوان اجازه تغییر نقشه منطقه شمال خودش رو نمیده، برای چی بود؟ این کوریدور شرق باید از ایران بگذره. وقتی اسرائیل داغون شد، نابود شد، ضربه خورد، امنیت از بین رفت، هند گفت ما با ایرانی، ما قبلا با اسرائیل بسته بود هند، پاشد نخست وزیر بوداییش اومد ایران، اومد تشکر کرد، ابراز گفت ما امترین مسیر برای انتقال کالا ایرانه. بگذاریم، اینا بحثایی است که بعد ده ها سال بعد جوانایی که الان بی ارادتن به حضرت آقا، وقتی پیر شدن، موهاشون سفید شد، تاریخ ایران رو خوندن، میفهمن آقا چطور یک تنه برای دنیا و اقتصاد و استقلال ملیت ایران چقدر خون دل خورد و زحمت کشید. نخست وزیر انگلیس گفت ما برای تسلط بر خاورمیانه باید اسلام رو بساطش رو از اینجا جمع کنیم. چرا؟ چون اسلام واقعی که شیعه باشه نمیذاره. کی جلو طاغوت وایساده تو منطقه جز ایران؟ حزب الله و هشت الشعبی اینا همه به تبع ایران هن. یمنی ها تنها که نمیتونستن کاری بکنن. شیعه امیرالمؤمنینه، شیعه حیدر کرار جلو طاغوت ایستاده به تعلیم امام حسین، حیات من الذله. عزیزان، امام راحل ما 50 سال پیش قبل از قیامش اینو میدونست و راه تسلط خاور بر خاورمیانه که اسرائیل بود رو گرفت. از طریق حضور اسرائیل تو منطقه آمریکا میخواست بر کل منطقه مسلط بشه. اون روز امام پاشو گذاشت رو گردن این مار و اجازه نداد. بعد 50 سال هنوز خیلی نمیدونن چرا ما با اسرائیل دشمنی. عزیزان، اگه اسرائیل اون موقع با تشخیص امام جلوش گرفته نمیشد، اگه لانه جاسوسی آمریکا اون موقع جلوش گرفته نمیشد، الان ایران سه تیکه شده بود، شمال و جنوب. دارن اینا بعد از جنگ جهانی دوم نقشه دادن، گفتن آقا ایران اینقدر، ترکیه اینقدر، سوریه دو تیکه، عراق سه تیکه، ایران چهار تیکه. نقشه کشیدن، همونایی که نقشه فلسطین و اسرائیل رو کشیدن و اسرائیل رو آوردن اونجا جایگزین کردن، همونا برای کل منطقه نقشه کشیدن. کی میخوایم بفهمیم؟ کسی که اصلا مسلمون نیست، شیعه نیست، ولی حب به وطن داره، وطنش رو دوست داره، باید جلو طاغوت بایسته. ولی چیزی به عنوان ایران باقی نمیذارن. بنای اینا این است که ترکا رو یه طرف، کردا رو یه طرف، بلوچ رو یه طرف، بعد بین اینا هم یه اختلافهای دائمی برقرار میکنن که قدرت نگیرن هیچ کدوم، نیروهای همدیگر رو دائم خونسا کنن. تسلط، استخراج منابع، استثمار به کارگیری، حکومت، همون طاغوتی که شما لعنش میکنی. کار یزید جز این بود؟ هر کجا میدید دین میخواد جلوی سلطه او رو، دنیا طلبی او، کشورگشایی او رو بگیره، سر از تنش جدا میکرد. کسی که نفهمه امام حسین برای چی قیام کرد، الانم متحیره، الانم نمیدونه چی خواهد بکنه. عزیزان، این که مقام معظم رهبری میفرمه ما به قله نزدیکیم، چون تنها پای آمریکا تو منطقه اسرائیله و به حول قوه الهی و به عنایت الهی این پا داره قطع میشه و موجود یک پا وقتی همون یک پا قطع بشه دیگه، اینی که حضرت آقا فرمودن انتقام خون حاج قاسم خروج آمریکا از منطقه است، یعنی اون طرح 250 ساله انگلیس که بعد آمریکا پیشو گرفته، اون جلوش گرفته باید بشه. مردم میگن پس کو، ما نزدیک قله این، پس چرا هنوز گرونی تورمه؟ خبر نداره ما چه کار کردیم. حرکتی تو این 250 ساله مثل حرکتی که تو این 40 سال اخیر ما اتفاق افتاد تو منطقه اتفاق نیفتاد. پادشاهان ایران، ایران نقشه‌ش رو ببینید، مثل شیر بود زمان نادرشاه، زمان هر پادشاهی بخشش رفت، هی تیکه تیکه شد، جز جز شد. اگه حاکم قوی نباشه حکومت متلاشی میشه. کدوم حکومت الان تو منطقه قویه؟ این تعالیم دین ماست. ما یک کسی داریم نماز میخونه، یک کسی داریم تبلیغ نماز میکنه، یک هم داریم اقامه نماز میکنه. خداوند میگه که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، خواهند اومد کسانی که وقتی ما بهشون قدرت بدیم رو زمین اقامه نماز میکنن، نماز رو بعد نه اینکه وایسه تنهایی نماز بخونه، اون خیلی ارزش نداره. خدا ما رو همگی با هم میخواد، میخواد دین سراسری بشه. دشمنم سه جور عمل میکنه، یکی بی نمازه، اون خیلی خطر نداره، یکی تبلیغ بی نمازی میکنه، یکی جلوی نماز خوندن رو میگیره. طاغوتی که فهمیده خاصیت نماز شیعه، میگن دیگه، ببینید تو اخباری که درز میکنه میگن این شیعه نماز میخونه، این نماز تنها انلف، این نماز جلوی تو، میان ریشه نماز رو بزنن. اگه حاکمی مثل پهلوی اول و دوم بیاد سر کار، ریشه نماز زده میشه. کی جلوشو باید بگیره؟ شیعه واقع. وقتم کمه، خیلی دوست دارم بیشتر. عزیزان، ما تو این جنگ 12 روزه به عنایت الهی خدا به ما نشون داد که نزدیک عمود خیمه طاغوتید. چند ضربه دیگه بیشتر تا زدن عمود خیمه کفر و طاغوت باقی نمونده. کی جرأت داشت به اسرائیل بگه تو این 75 سالی که اسرائیل ظاهر شده، کی جرأت داشت حرف و کلام اسرائیل بیچاره خواهد شد رو بزنه؟ عملشو ول کن، این حرفو کدوم حاکم، کدوم پادشاه جرأت داشت این حرفو بزنه که به لطف امیرالمؤمنین و فرزندانش با دستان مجروح رهبرمون این حرف عملی شد؟ ماها داغیم، نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده، ماها نمیدونیم چی کار کردیم. اون رهبری که 40 سال پیش فرمود با اون زیرکی و تیزبینیش فرمود برید رو موشک‌های نقطه زن کار کنید، اون همچین روزی رو میدید. چقدر ما باید خدا رو شکر کنیم. و حالا عرض میکنم تو این دقایق آخر عرضم که چه وظائفی داریم و چه کوتاهی هایی کردیم. کوتاهی کردیم، چه کوتاهی، چه کارایی رو نکردیم که باید می کردیم که جرأت کردن آقای ما رو تهدید کنن. خیلی جای قصه داره ها، چطور به خودشون جرأت دادن آقای ما رو تهدید کنن؟ کوتاهی ما بوده. من عمامه به سر و خیلی از ما مذهبی ها، چه طلبه چه غیر طلبه، چرا تبیین نکردیم؟ چرا این 4 جمله‌ای که من الان عرض کردم و به جوان ها نگفتیم؟ چرا به جوان ها توجیهشون نکردیم که ما کجای تاریخیم؟ چرا فرمایشات آقا رو نرفتیم بفهمیم و بگیم تو جمعای خانوادگیمون، بین دوست و آشنامون، تو مهمونیامون، تو خانه؟ چرا پسر و دختر خودم اینا رو نباید بدونن؟ چرا هنوز بعد 50 سال بعد خیلی از جوانای ما بگن آقا این همه هزینه جنگ با اسرائیل رو نمیخوایم، خرج خودمون کنید؟ چرا با آمریکا ما داریم میجنگیم؟ آخه ما با آمریکا چیکار داریم؟ ما با آمریکا کار نداریم، آمریکا با ما کار داره. چرا جوانای ما نباید بدونن مذاکره بی اثره؟ چرا نباید بدونن مذاکره آمریکا با ما برای تسلط آمریکا بر ماست، نه برای سوء تفاهم؟ ما با اونا سوء تفاهم نداریم، اونا حرفاشون واضحه، حرف ما هم واضحه. اگرم ما به صلاح دید حضرت آقا مذاکره کنیم، برای توجیهه، برای اینکه دنیا بداند که اون دشمن ما که رسانه دنیا دستشه و ما رو جنگجو و خونریز تو دنیا معرفی کرده، بگیم نه آقا ما اهل مذاکره ایم، ما اهل گفت مذاکره یعنی گفتگوی عقلایی، یعنی دعواها رو بذاریم کنار، عقلمون رو بذاریم وسط، مشکلمون رو سوء تفاهممون رو حل کنیم. معنای مذاکره معنای مقدس و خوبی است تو دنیا. اگه ما نپذیریم مذاکره این معنایی رو، یعنی ما بر پایه عقل و منطق برخورد نمی‌کنیم، ما دنبال جنگیم. گاهی لازمه برای اینکه ذهن مردم دنیا رو با خودمون همراه کنیم از لفظ مذاکره استفاده کنیم. گاهی چاره ای نیست عزیزان. تو دنیا وقتی میگن ایران یه سرزمین تاریک پرخطر، تو ذهن مردم تداعی میکنه، یه مردم خونریز جنگجوی قاتله. چه ما بخوایم چه نخوایم، رسانه دست اوناست، نه بخشی از رسانه، همه رسانه دست اوناست. ما چجوری میخوایم خونسا کنیم با همین اتفاقات؟ چرا ما اسرائیل رو سنگین نمیزدیم؟ سنگین بزنیم، سنگین میزدیم، اونا به هدف رسانه‌ایشون میرسیدن. سنگین که نزدیم دنیا فهمید، بخشی از مردم دنیا فهمیدن اونها قاتل مردمن. ایران ببین چقدر مظلومیت ما برای برخی از مردم دنیا روشن شد با این روش و تدبیر حضرت آقا. گاهی ما میشینیم دو تا شاممونو خوردیم، سیر شدیم، زیر کولر میشینیم با هم تحلیل میکنیم آقا کاش این دگمه های موشکار میدادن دست ما، اما رو صد تا میزدیم یه دفعه همشونو. آج آقا اگه من دست من بود بهشون میفهمودم چه کار باید. عزیزم محلا احتمال بده که اون فرماندهان جنگ به اندازه شما میفهمن. جنگ ترکیبی که میگن یعنی این، یعنی یه بخشش رسانه است، یه بخشش نگاه بین المللیه، یه بخشش سازمان ملله، یه بخشش خیلی پیچیده است. عزیزان ما چه کار کنیم؟ عرضمو جمع کنم، حالا فردا هم شاید توفیق باشه خدمتتون باشیم، شاید برخی حرفا رو فردا بزنیم، نمیدونم چقدر وقت داریم، به من بگید چقدر وقت داریم. ما کوتاهی کردیم. سفیر امام حسین علیه السلام و برخی از ما تنها گذاشتیم. یه پرانتز باز کنم، این حرف خیلی تو دلم سنگینه، چون میبینیم تو شهر قم هیئت ها مجالس عزاداری های لائیک، جدایی دین از سیاست که هزار سال با این شعار که دین مقدسه و سیاست کثیف و نجسه، دین نباید با سیاست کثیف بشه، بذارید قداست دین حفظ بشه. چه شعار قشنگی. با این شعار چه کار کردن؟ سلطه بر متدینین رو پیاده کردن. اینجوری بر علمای دین و مردم غیور دینی مسلط شدن. گفتن ببین پا تو بذاری تو سیاست، سیاست دروغ و دقل و بزن و خون میریزه، جواب این خونا رو میدی؟ خیانت میشه ها. اینجوری علمای دین رو برخیشون فریب دادن، همونایی که امام راحل میفرمود علمای فریب خورده. اسلام آمریکایی از دین جدا کرد، از سیاست جدا کرد. از سیاست جدا کنی یعنی دنبال حکومت نباش، دنبال قدرت نباش. بدون قدرت مگه میشه جلو طاغوت وایساد؟ نه. خلع سلاحمون کردن. معجزه‌ای که تو قرن ما اتفاق افتاد، امام بت جدایی دین از سیاست رو شکست. فرمود اولین کاری که پیغمبر اسلام بعد از ورود به مکه، از هجرت کرد از مکه به مدینه، در مدینه انجام داد تأسیس حکومت. امام پیامبر وقتی اومد مدینه، مسجد چی بود اسم مسجد؟ مسجد قبا رو که ساخت، نگفت خب الحمدلله آی مردم این نمازه، این روزه است، این دینداریه، بیان هر روز پشت سر من نماز بخونین، بین نمازم من احکام میگم براتون. نه، حکومت تشکیل داد، سپاه تشکیل داد، فرمانده نصب کرد، قاضی نصب کرد. هر کی گفت آقا ما بذار عزاداری میکنیم، بذار مجلس امام حسین با این حرفای سیاسی مکدر نشه، بگو اولین کسی که حرف سیاسی زد خود امام حسین بود. امام حسین تو مدینه داشت عبادتشو میکرد، هر روز میرفت زیارت پیغمبر، میرفت زیارت برادرش امام حسن، زیارت مادرش فاطمه زهرا. امام حسین به ما یاد داد دین عین سیاسته. ما خیلی تو این دهه مدیون حضرت ابوالفضل العباسی. چقدر تو این هیئت ها خوندیم ابوالفضل علمدار، خامنه ای نگهدار، آقای ما رو حفظ کرد، آقای ما رو کی حفظ کرد؟ عزیزان فرصت نشد فردا عرض میکنن امدادهای غیبی تو این جنگ 12 روزه ما رو نجات داد. آداب و مناسک جنگ برای مسلمون ها رو فردا عرض میکنن، چه آداب و مناسکی داره که اگه رعایت نکنیم آثار این جنگ از بین میره، و چه کوتاهی هایی کردیم که برخی از آثار رو به دست نیاوردیم. وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم با دست قلم شده خودش کشور ما رو حفظ کرد، آقای ما رو حفظ کرد. خصوصیت بارز ابوالفضل العباس اطاعت و فرمانپذیری او بود، اون چیزی که الان ما خیلی نیاز داریم. اب نداره تحلیل کنیم، فکر کنیم، بحث کنیم، اما تو مقام عمل که رسیدیم مطیع 100% باید باشیم. حضرت آقا بگن مذاکره کنید، میگیم چشم، با دل، با اشتیاق. بگن نه قطع باشه، میگیم چشم. میگه حمله کنین، چشم. سنگین بزنید، چشم. سبک بزنید، چشم. آتش بس بشه، چشم. سرباز خاصیتش فرمان برداریه. سربازی که ایمان به فرمانده نداشته باشه سپاه اسلام رو به شکست دچار میکنه. روز عاشورا هر کسی میموند غبار غربت رو بر چهره امام حسین میدید. وقتی اصحاب رفتن یک به یک نذاشتن بنی هاشم برن، نوبت به بنی هاشم رسید، اول حضرت علی اکبر رفت. ابوالفضل عباس از همون لحظه اول دوستاش بره. چرا؟ هر کی زودتر بره قریبی امام حسین و تنهایی امام حسین رو نمیبینه. هر کی آخرین نفر شهید بشه با چشمش قربت و تنهایی امام حسین ها. ولی ابوالفضل صبر کرد به امر امام حسین تا رسید به جایی که دیگه کسی نمونده، همه رفتن، همه بنی هاشم رفتن. اومد خدمت برادر، گفت آقا دیگه سینم تنگی میکنه، اجازه بده منم برم. که آقا فرمودن چی؟ تو سپه سالار منی، تو علمدار منی، اگه تو بری کی میمونه از این؟ فرمودن حالا که میخوای بری پس برو یه جرعه آب برای این بچه ها بیار. فرمانده ای که عمری مقش رزم کرده، جنگیده و همه قدرتش رو جمع کرده برای کربلای امام حسین، الان بفرستش دنبال دوتا مشک آب، بعد جونش هم تو این راه بده. خیلی سخته، سخت نیست؟ ابوالفضل وقتی رفت آب بیاره شمشیر نبرده بود. میگه فأخذ الرمح والقربه والقربه، مشک و نیزه فقط برداشت. وقت گذشته، نمیخوام معطلتون کنم. 4000 نفر رو موکل کرده بودن برای شریع فرات اونجایی که بشه. چطور اینا رو شکافت و خودش رو به شریع رسوند همتون میدونید. رسید، مشک رو پر از آب کرد، در مشک رو بست، دست برد زیر آب، آورد بالا، یه نگاهی به آب کرد. مرثیه صلاحا تو تفسیر این جمله خیلی مطلب گفتن که چرا ابوالفضل عباس دست برد تو آب ولی ننوشید. راوی دشمنه، میگه فذکر عطش الحسین علیه السلام، یاد تشنگی امام حسین افتاد. فرم الماء علی الماء، اما یه شاعر این تصویر رو خیلی قشنگ نمایش داده، تشبیه کرده حرکت ابوالفضل رو به احرام. کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام، کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام، شد در این قبله عشاق دوتا تفسیرم، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم. من عاشق حسینم، حسین تو خیمه ها تشنه است، دستش به آب نمیرسه، چشمش هم به آب نمیخوره. من چرا دستم به آب خورد؟ چرا چشمم به آب خورد؟ باید از این، باید این دیده و این دست هم قربانی، تا که تکمیل شود حج من آنگه میرم. یک سری کارا بر محرم حرامه در حج. زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خاک حسین جان، برای همین دستم رو در راه تو دادم، تا کنم دیده فدا چشم به راه تیرم، هم دستم رو در راه تو دادم، هم چشمم رو در راه تو دادم. راوی میگه وقتی آمد میان سپاه دشمن، دست چپ و راستش قطع شد، هنوز امید داشت که مشک آب نه جره ای رو به لبای علی اصغر برسونه. وقتی مشک هدف تیر قرار گرفت، فوقف متحیرا، اینجا دیگه مسیر خیمه رو عوض کرد، دید دیگه ابوالفضل به درد حسین نمیخوره، نه دست در بدن داره از حسین دفاع کنه، نه مشکی ده، نه آبی در مشک داره، لبای سکینه و رقیه رو مرتوب کنه. اینجا بود که تیری به چشمش بود، بازان اومد تیر رو از چشم خارج کنه، خود از سر افتاد، اومد با عمود آهن چنان بر فرق اول ساز کوبید، با صورت از مرکب به زمین افتاد، یا خواد رگفاک. حسین رسید بر بالین ابوالفضل، عزیز برادرم، نمیدونم بین این دو برادر چی رد و بدل شد که حسین پیکر ابوالفضل هم اونجا رها کرد، با دست خالی به خیمه برگشت. اینجا بود که سپاه دشمن دوباره اومدن به سمت ابوالفضل. الان انکسر زهری و قلت حیلتی، تا رسید به خیمه دردانه حسین صدا زد یا ابا عین عمی العباس، بابا عموم عباس کجاست؟ تالا نشده عمو وعده ای بده عمل نکنه، قد قتل عموک، بابا جون عمد شهید، عمود شهید شد، رفت عمود خیمه عباس رو خوابان، یعنی این خیمه دیگه صاحب نداره. یه جملم به خواهرش گفت، دل همه اولیاء الهی رو سوزون، یا زینب بگو به اهل حرم برن لباس هاشون رو عوض کنند، لباس اسیری بپوشند، همه صدا بزنید حسین جان، حسین